بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله. حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. سوم شعبان هست، روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین حضرت سید الشهدا سرور آزادگان ابا عبدالله الحسین عزیز زهرا سلام الله علیه و علی اولاده المعصومین من ذریته. تبریک عرض می کنم به تک تک شما سروران عزیز، دوستان عزیز. انشاءالله امیدوارم از برکات ماه شعبان که مقدمه ماه رمضان هست هممون بهره‌مند بشیم، خصوصا از مناجات شعبانیه بهره ببریم و از سایر دعاهایی که در این ماه وارد شده و روزه‌ای که در این ماه مبارک خیلی توصیه شده، حداقل شش روزی، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط ماه، روز نیمه شعبان، اینها رو انشاءالله تونستید. ما هم از محضرتون التماس دعا داریم، خصوصا نیمه شعبان که بعد از شبهای قدر شاید اشرف لیالی باشه، در روایات هم داریم. در هر صورت خودمون رو در معرض نسیم رحمت و مغفرت الهی قرار بدیم. جمله زیبایی از امام حسین علیه السلام الان به ذهنم رسید که خوب یادآوری بکنیم. آخرین جمله‌ای که ابو عبدالله حسین به امام سجاد فرمود: یا بنیعی یا که و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله. فرزندم، برحذر می دارم تو را از اینکه به کسی که هیچ پناهی جز خدا نداره ظلم بکنی، به حق او تعدی و تجاوز بکنی. خب، مخاطب امام حسین علیه السلام، فرزند نامدارش، امام معصوم بعد از خودش، حجت خدا بعد از امام حسین حضرت سجاد هست، یکی از 14 معصوم هست، صاحب اون دعاهای ارزشمندی که در صحیفه سجادی از امام سجاد رسیده، نشانه اون ادب بندگی او در محضر الهی و اون معارف عمیقی که در این دعاها وجود معلومه که به نظر میاد منظور از این گفتار امام بر امام سجاد یا که انی وسمقی یا جاره هست، یعنی منظور حضرت دیگران هست نه مخاطب خودش، چون مخاطب خودش امام معصوم هست، ظلم نمی کنه، تعدی نمی کنه، مخاطبش ماها هستیم. ظلم به خدا، ظلم به بندگان خدا، خصوصا ظلم به کسی که پناهی جز خدا نداره، ظلمی که انواع و اقسام ممکنه از انسان سر بزنه، گاهی انسان به حق مالی کسی تعدی تجاوز بکنه، گاهی ممکنه به انسان به آبروی کسی تعرض و تجاوز بکنه، حرفی بزنه آبروی کسی رو ببره، غیبتش بکنه، بهتان بهش بزنه، و این حالا ممکنه از نزدیکان انسان باشه، از خویشاوندان، از دور، از همسایه، همکار، هموطن، بالاخره هر کسی که انسان به نوعی باش مرتبط هست. و لذا امام حسین علیه السلام فرمود شیعه شایسته ما کسی است که قلب پاکی داشته باشه و از هر گونه غل و غش و تعدی و تجاوز و تعرض به حق و حقوق دیگران دوری کرده باشه. این است که این پیام مهمی است بیان امام حسین علیه السلام. تلاش بکنیم ما خودمون رو محاسبه بکنیم، هر هیچ گونه ظلمی از ما سر نزنه به هیچ کس، به هیچ عنوان، و همچنین قلبمون از هر غل و غشی، مکر و حیله‌ای منزه باشه، پاک باشه. بالاخره این دنیا خیلی سریع داره میگذره و توفیق پیدا بکنیم که این دنیای زود گذر را با پاکی سپری بکنیم، به یک دنیای ابدی که داریم ما نزدیک میشیم، دنیایی که دیگه پایان نداره، جاودانه هست، منتها عمل اونجا، زندگی اونجا، رفاه و آسایش اونجا، آبرومندان زیستن اونجا باید در همین دنیای زود گذر پایه‌گذاری بشه. ایمان، عمل صالح، اخلاق درست، اینها را انشالله سعی بکنیم که به فضل الهی در این ماه رحمت و مغفرت، ماه مبارک رمضان، ماه مبارک شعبان که مقدمه ماه مبارک رمضان، خودمون رو انشالله آماده بکنیم. تقریبا فکر میکنم این بحثمون آخرین بحث امسالمون هست. ما روزهای چهارشنبه فقه اصول رو تعطیل میکردیم و بحث رجال و تفسیر داشتیم، ولی چون به سر مطلب برسیم امروز فقه اصول را داریم روز چهارشنبه. منتها در تعطیلات ما بحث تفسیر را انشالله خواهیم داشت، حالا هر روزم نباشه، حداقل یه روز در میان، دو روز در میان. نمیخوام در محضر قرآن بودن را در تعطیلات از دست بدیم. شما برادران عزیزم حتما برای تعطیلاتتون برنامه داشته باشید، یکی دو جلد المیزان را مثلا مطالعه بکنید، یا مثلا یک پنج تا خطبه نهج البلاغه را درست ملاحظه بکنید. در هر صورت وقتتون رو تلف نکنید، انشاءالله تعالی مثمر ثمر باشه، عمر مفیدی داشته باشیم. اگر از دوستان کسی آمادگی داریم بحث‌های رجال رو پیاده بکنه و تقریباً 17-18 جلسه داشتیم در طول این تعطیلات، ما هم ممنون میشیم و انشالله خداوند خیر میده به عمرتون و زندگیتون. اگر شد با آقای غضنفری تماس بگیرید، بحث رجال را ما در صدد هستیم که پیاده بشه، چون بحث فقه و اصول و تفسیر داره پیاده میشه، بحث تفسیر داره نزدیک به 10 جلد انشالله خواهد شد، بحث اخلاق قرآنیمون. دوستان زحمت میکشن، پیاده میکنن، ویرایش میکنن، دو اطمالاً الحمدلله خوب داره پیش میره. یکی دو جلدش الان در آماده چاپ شدن هست و این چنین که پیش بینی میکنم اخلاق قرآنی به 10-12 جلد انشالله خواهد رسید. منتها بحث رجال را هم دوست داشتم اگر یکی دو نفر از دوستان ولو هر کدوم 5 جلسه را آمادگی داشته باشند پیاده بکنن، در اختیار قرار بدن، بعد ویرایش بشه، ممنون میشه. در هر صورت برای تعطیلاتتون هم برنامه علمی داشته باشید، ضمن اینکه احیانا اگر کرونا اجازه داد مسافرتی چیزی کردید، به عنوان سلیرها مونم خودش یه نوع وظیفه است، اگر نه اجازه نداد با تلفن تصویری یا غیر تصویری صله رحم داشته باشید. به همه بستگان آرزوی سلامتی براشون بکنید و به نوعی تسکین قلب و دعوت به صبر بکنید. به نوعی دچار بحران هست کشور از نظر این به اصطلاح امتحان الهی که پیش اومده. در بحث اصولمون توجه فرمودید که ما به مخصص لبی که اجمال داره در شبهه مصداقیه، اینجا هم همون بحث هایی که در شبهه مفهومیه بود میتونست پیش بیاد، یعنی مخصص متصل باشه یا منفصل، در هر دو صورت یا دوران بین اقل و اکثر باشه یا دوران بین المتباینین باشه، به 4 قسمت دقل تقسیم بشه. ولی مرحوم آقای آخوند در کفایه فقط مخصص لبی منفصل، اون هم به اصطلاح دوران بین اقل و اکثر را مورد تعرض قرار داده و دلیل آورده به نظر خودش که اینجا ما به اصالت العموم میتونیم تمسک بکنیم. هم شیخ اعظم انصاری هم مرحوم آخوند خراسانی تمسک به عام در این صورت را، یعنی مخصص منفصلی که دوران بین اقل و اکثر باشه و شبهه مصداقی، اجازه دادن به عموم تمسک بشه. تقریبا در بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 1 صفحه 342 تقریبا 3 دلیل 3 وجه برای جواز تمسک به عموم در مخصص منفصل لبی شبهه مصداقی ایشون مطرح فرمودن که هر 3 وجه رو دیروز عرض کردیم. برای اینکه مطلب ارتباطش برقرار بشه خیلی سریع بیان آقای آخوند رو عرض می‌کنیم و اشکالی که به آقای آخوند شده مطرح می‌کنیم محضرتون. اولین وقتی که مرحوم آقای آخوند فرمود، گفت که بین مخصص لفظی با مخصص لبی فرق هست، چون مخصص لفظی حالات متصل باشه چه منفصل باشه، 2 تا حجت از طرف مولا به عبد متوجه شده. 2 تا حجت، یکی عام یکی مخصص، منتها چون مخصص و خاص ظهورش قوی تره مقدم بر عام میشه و در نتیجه اصالت العموم عام دیگه از دست میره. اما در مخصص لبی یک حجت از طرف مولا صادر شده، فقط یک حجت، گفته اکرم جیرانی. ما خارج از بیان مولای حجت دیگری هست، حالا عقل یا سیره عقلا یا سیره متشرع اینا، که به دشمن مولا از همسایگان اونا که دشمن مولا هستن نباید اکرام بشه. مخصص ما این سنینه، مخصص لبی لفظی نیست و از طرف مولا صادر نشده. ولذا اگر اون همسایگانی که معلوم دشمن مولا هستن، خب بله اونا وجوب اکرام ندارن، اما اونی که مشتبه معلوم نیست دشمن هست یا دشمن نیست، اصالت العموم در اکرم جیرانی چرا او را نگیری؟ اصالت العموم جاری میشه. این اولین وجهی است که مرحومای آخوند در اینجا بین مخصص لفظی و لبی فرقایی شده، که مخصص لفظی در اونجا دوتا حجت از طرف مولا به دست عبد رسیده، مخاطب رسیده، اما در مخصص لبی یک حجت است، فقط اون عامه. ولذا در اونجا چون دوتا حجته، اون حجت دوم که خاص باشه عام را تحت شعا قرار میده، اولویت داره، اصالت العموم از دست میره. اشکال شده به مرحوم های آخوند که بالاخره این مخصص لبی که در این دلیل عقل باشه یا سیره عقلا باشه یا اجماع باشه، بالاخره حجت شرعی هست یا حجت شرعی نیست؟ وقتی حجت شرعی هست، خب چطور مخصص لفظی تحت شعا قرار میداد؟ اینم حجت شرعیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ پس بنابراین شما حرفی که میزنید قابل قبول نیست. بالاخره این مخصص لبی که شما مطلب ولذا هیچ فرقی نمی کنه. شما چطور در اکرم العلماء بعدن لا تکرم الفساق من العلماء پیش اومد، در مخصص لفظی دوتا حجت مطرح کردید، خب مخصص لبی هم دوتا حجته، چطور شما اونجا میگید یک حجت الغا شده، اینجا یک حجت، دوتا یکی نده، هر دوتاش حجته، چه در مخصص لبی چه در مخصص لفظی، فرقی نمی کنه. این اشکال خوبی است بر مرحوم های آخوند وارده. اشکال در وجه دومی که مرحوم های آخوند مطرح فرمودن که سیره عقلا بر این جاری هست که اگر شخص مثلا به یک همسایه‌ای که مشتبه آیا عدو مولا هست یا نیست اکرام نکنه، عقلا به مولا حق میدن مؤاخذه بکنه که خب من دستورم عموم بود، چرا شما اکرام نکردی؟ حق مؤاخذه میدن به مولا. پس معلوم میشه این عموم سر جای خودش هست، علارم این که مخصص لبی هست، سیره عقلا میگه که مولا حق مؤاخذه داره. اینم اشکال داره این کلام آیا خونده، برای اینکه وقتی که عقل میگه و اغلا و سیره بر این هست که دشمن مولا دشمن مولاست، خصوصا که حرام هست دشمن مولا را ما اکرام بکنیم. خب اون آقایی که مشتبه هست که دشمن یا نه، دوران بین المحذورینه، یحتمل دشمن مولا باشه حرام هست بر او اکرام کردن، یحتمل دشمن مولا نباشه اکرم جیرانی واجب الاکرام کرده باشه، دوران بین المحذورینه. وقتی این چنینه چطور عبد اینجا میتونه اصالت العموم جاری بکنه؟ اصالت العموم جاری شدنش اینجا اول کلامه، دوران بین المحذوره اینه. این که شما میگید سیره و اقلائیه بر انجاریست که مولا حق مؤاخذه داره، به چه دلیل حق مؤاخذه داره؟ حق مؤاخذه نداره. اینجا دوران بین المحذوره اینه. سومین وجهی که مرحوم های آخوند حتی پیشروی کرد، گفت نه تنها ما میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم در اون فرد مشکوک، با اجرای اصالت العموم اون فرد مشکوک رو از مشکوکیت میتونیم در بیاریم و جزو افراد عام حساب بکنیم. مثال آورد مسئله لعن الله بنی امیه قاطبتن را. خب در افراد بنی امیه ایده‌ای هستن که خب بنی امیه هستند و مؤمن هم نیستن، خب معلومه که لعن الله بنی امیه تقات بدن اونا را شامل میشه. یه دفعه یه فردی از بنی امیه هست که ما میشناسیم، ایمان آورده، معتقده به اهل بیته، آبا و اجداد خودش رو لعنت میکنه که چرا ظلم به اهل بیت کردن، اونم که مؤمنه، کسی حق نداره به اونا لعنت بفرسته. میمونه چند نفر بنی امیه که مشکوکن، نمیدونه مؤمن هستن یا نه. مرحوم آقای آخوند گفت که بله اینجا لعن الله بنی امیه قاطبتن عمومیتش جاری میشه، اون افراد مشکوک را ما نه تنها جواز لعن و وجوب لعن درشون جاری میشه، کشف میکنیم که اینا پس ایمان ندارند، کشف میکنیم که اون فرد مشکوک مؤمن نیست. این بیان مرحوم آقای آخوند باز محل شک و تأمل هست، برای اینکه یه بحثی هست که آیا اصول لفظی مثبتاتش حجیت داره یا حجیت نداره. اگر مثبتاتشون حجیت داشته باشه، با اصالت العموم اون فرد مشکوک را ما بله میتونیم کافر حساب بکنیم و غیر مؤمن، ولی این محل تأمل. فرزنم اگر این درست باشه، اونجا درست است این حرف که این تخصیص ما تخصیص افرادی باشه، یعنی مثلا اکرم العلماء گفته بعد لا تکرم الفساق من العلماء، این تخصیص افرادی است، یعنی فرد را خارج میکنه. اینجاست که اگر یه فرد مشکوکی باشه، اگر بخواهیم این را هم مثل معلوم الفسقه ها وارد مخصص بکنیم، به نوعی تخصیص زائد لازم به اصطلاح میاد، تخصیص دیگر لازم میاد. برای اینکه تخصیص دیگر لازم نیاد، هر چون عام کمتر تخصیص بخوره اون بهتره، و لذا به عموم تمسک میکنیم تا تخصیص زائد لازم نیاد، چون تخصیص زائد خلاف اصله. اصل این است که هر لفظی ظهورش حفظ بشه. اکرم العلماء اصالت العموم داره، حالا لا تکرم الفساق من العلماء اومده عالم هایی که فسقشون معلومه، ولی اونا باید اخراج بشن برن کنار، چون لا تکرم الفساق من العلماء ازهر است از اکرم العلماء. اما اونایی که معلوم الفسق نیستن، اون افراد را هم اگر خارج بکنیم، هی داریم چیه؟ توسعه میدیم تخصیص زدن به اکرم العلماء را، در حالی که هرچی ما تخصیصمون کمتر باشه بهتره. اگر بله تخصیص افرادی باشه، تخصیص زائد لازم میاد، نباید این کار را بکنیم. اما یه دفعه این است که نه، تخصیص عنوانیه. تخصیص عنوانی که شد، این فرد مشکوک خروج و عدم خروجش در کثرت تخصیص و قلت تخصیص هیچ تأثیری نداره. وقتی این چنین شد، عملاً ما این عموممون در اون فرد مشکوک نمیتونه جاری بشه، نمیتونه جاری بشه، در نتیجه اصالت العموم به سهولت نمیتونه جریان پیدا بکنه. در اینجا هم همینطوری هست و لعن الله بنی امیه، بنی امیه‌ای که غیر مؤمن است، عنوانش غیر مؤمن باشه، این عنوان اینجا مطرحه. وقتی عنوان مطرحه، ما در افراد مشکوک به این سادگی نمیتونیم اصالت العموم جاری بکنیم. فرد مشکوک را هم مثل فرد معلوم که از افراد مخصصاً خارج بکنیم، این درست نیست. ولذا بیان مرحوم آقای آخوند هر سه وجهی که آورده برای تمسک به اصالت العموم در مخصص لفظی مجمل مصداقی در اقل و اکثر، هر سه وجه مخدوش بود که اجمالاً عرض کردیم. در مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه تقریباً سه تا تفصیل وجود داره. یک تفصیل، تفصیل مرحوم شیخ انصاری در مطالح الانظاره، یه تفصیل، تفصیل مرحوم محقق نائینی هست، تفصیلی هم به حضرت امام خمینی و برخی از معاصرین نسبت داده شده. انشاءالله تعالی به فضل الهی اگر عمر باقی بود، انشاءالله بعد از تعطیلات عید، انشاءالله این سه تفصیل را در مخصص به اصطلاح لبی در شبهه مصداقیه مورد بحث قرار میدیم. زمان تعطیلی رو الان من ذهنم نیست، انشاءالله تعالی دوستان شورای محترم مدیریت حوزه هر زمان که درس ها را شروع کرد، انشاءالله ما هم شروع میکنیم. گرچه عرض کردم که در طول تعطیلات هم ما یا هر روز یا یه روز در میان بحث اخلاق قرآنی و بحث رسالی رو انشاءالله تعالی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.